حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در برنامه ما امروز حضور دارن که از سفر زیارتی عتبات هم برگشتن. سلام عرض میکنم خدمت شما، عرض خوش آمد، زیارت قبول باشه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم، بینندگان عزیز، و امیدوارم که این ایام که متعلق به حضرت صدیقه طاهره هم هست، عزاداری حضرت، توجه به باطن مطهر حضرت، انشاءالله همه سروران داشته باشن و مقبول خدا بوده باشه و یک گام نفس ما به نفس نفیس و جان مطهرشون نزدیکتر بشه.
خیلی خوش آمدید، ممنون که قبول زحمت کردید و انشاءالله خدمت شما باشیم، باز روزهای پنجشنبه از بیان شما استفاده کنیم. بحث ما خدمت جناب دکتر نخاولی در مورد اخلاق اسلامی بود و آخرین مطلبی که آقای دکتر برای ما و شما فرمودن در مورد رابطه دین و اخلاق بود و پاسخ به این سوال بیننده محترم که چرا همه انسان ها از یک عقل یکسانی برخوردار نیستند. آقای دکتر در این باره صحبت بسیار کردند و یک جلسه کامل درباره این صحبت کردند، نکات مختلفی رو گفتن که من اگر بخوام خلاصش رو بگم این که خدا دو تا کتاب داره، تکوینی و تشریعی، و هر انسانی در اولین باری که خطایی از او سر میزنه خیلی به هم میریزه، اما این کم کم در واقع سطح وجودی اون کدر میشه و براش اون گناه کردن عادی میشه. در مورد این که در قرآن کریم اومده که و سقاهم شرابا طهورا، در بهشت که همه پاکن، پس این تطهیر شدن به چه معناست که آقای دکتر گفتن ارتقاء طهارت مطرح هست در بهشت، و آدمی هم که از هر جهت بد باشه واقعا پیدا نمی کنیم، یعنی اون بد بده هم به چشم ما ها باز یک نکات اخلاقی خوبی و یک نکاتی رو رعایت میکنه. در مورد مولا علی علیه السلام صحبت کردن، ماجرای انفاق به یتیم و اسیر و فقیر رو گفتن و سطح عالی که انسان میتونه به اونجا برسه، و در پایان هم این رو جمع‌بندی کردن که همه انسان ها از یک عقل یکسانی برخوردارند و ما به کارگیری اونها مثل به کارگیری هوش و حافظه است. اینکه هوش و حافظه یکی میتونه با شرایطی بیشتر فعال بشه و بیشتر از اون استفاده ببره، همین مورد رو در مورد عقل هم داریم. اما امروز انشالله ورود در واقع دقیق تری به بحث اخلاق اسلامی خواهیم داشت و من سوالی رو در ابتدا اگر اجازه بفرمایید خدمت شما مطرح کنم. اینکه این مطلب که غایت اخلاق قرب الهی است، این تا چه اندازه مورد قبول است و آیا دیدگاه‌های مخالفی هم وجود دارد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از توضیحی که فرمودین. فقط من اگه اجازه بفرمایید راجع به نکاتی که فرمودین و جمع‌بندی بحث اخلاق و دین یک نکته عرض کنم. در این بحثی که آخر فرمودین که افراد عقل پایه‌ای که خداوند بهشون داده همه ازش بهره مندن، به این معنی نیست همه عقل یکسانی دارن، عقل ها متفاوته، اما اون مقداری که حجت رو تمام کنه، یعنی آدم خوب و بد رو بشناسه، تشخیص بده و بعد با عقل عملیش بتونه عزم و تصمیم بگیره که خوب رو پیگیری کنه و بد رو کنار بگذاره، اون پایه، اون مقدار حد اقلی لازم که لازمه حداقل سعادت به همه داده شده، حتی کسانی که در بدترین محیط به اصطلاح به وجود آمدن و بدترین شرایط تربیتی رو گذروندن، لقمهشون حرام بوده، نطفهشون حرام بوده، چه میدونم تربیتشون غلط بوده، حتی اینجور افراد هم حجتی ندارن، چون اون عقل پایه بهشون رسیده که بتونه بد و خوب رو تشخیص بده و بتونه مثل ماشین نباشه. ببینید مثلا فرض کنید یه غذای حرامی اینجا هست، ما میتونیم بخوریم میتونیم نخوریم، اون مقداری که هم تشخیص بدیم که این درست نیست خوردنش و هم اینکه بتونیم ترمز بگیریم، حالا میگیریم یا نه متفاوته. بعد تفاوت سطوح مثلا پاکنهادی یا عدم پاکنهادی، سرشت پاک داشتن یا نه، بعد تربیت خوب داشتن یا نه، لقمه و محیط خوب داشتن یا نه، اقتضاعات رو تغییر میده ولی فهم رو مختل نمی کنه. یعنی میفهمه، یک، دو، میتواند پیشتنداری کنه، مثل کسی که یه نفر گرسنه است یه نفر گرسنه نیست، هر دوتا مثلا مواجهن با یه مردار، هر دوتا میتونن خیشتن داری کنن. ولی اون فردی که مثلا گرسنه است مقداری میلش بیشتره، نه اینکه نمیتونه، مثل یک ماشین کوکی میره به سمت اون و میخوره. بنابراین اون عقل پایه که حجت خدا هست به همه داده شده و اونم مبنای فهم و مثلا حرکت به سمت خداست و اون هم قابل کم و زیاد شدنه. یعنی فرد میتونه در عالی ترین شرایط باشه، با پشت پا زدن به اون شرایطش و عمل نکردن و یا دنبال فهم بیشتر نرفتن، هم فهمش رو کور کنه و هم عملش رو خراب کنه، عزمش رو خراب کنه، هم جزمش رو. مثل جعفر کذاب، پدر امام معصوم، مثل فرزند نوح، پدر پیغمبر عظیم و شأن الهی، منتها در بهترین شرایط هست در زیر نظر یک پیغمبر. یا مثل همسر نوح، قرآن اصلا عجیبه، میفهمد کانتا ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، دو تا تابلوی بدترین افراد که اینا دیگه ضرب المثل کفار هستن، زن نوح و زن لوط خداوند مثل زده. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، نمیفهمد کانتا مع عبادنا صالحین، تحت بنده صالح، یعنی واقعا چون زن تحت سیطره مرده، مدیریت زندگی با مرده، قدرت فیزیکی مرد بیشتره، یعنی اینطور نیست اون سیطره داشته باشه. با اینکه بنده صالح، بهترین اخلاق، بهترین منش، بهترین رفتار، نفوذ هم تو خانواده با مرده، این تا اراده نکنه بهترین شرایط هم که باشه نمیتونه اون رو مجبور کنه به سمت خوب بودن. اراده خودش که حرف آخر رو میزنه،
اختیاری که داره.
یا فرزندانشون که تحت فرزند تحت سیطره و زیر نظر پدر مادر بزرگ میشه، ولی اینطور نیستش که همه شرایط جمع باشه دیگه اون مجبور بشه، کوک بشه به سمت خوبی ها، باید خودش اراده کنه. از اون طرف همسر فرعون که تحت سیطره فرعون، بنابراین این قابل زیاد شدن عقل و قابل کم شدن عقل، یعنی به اقتضاش عمل کردن باعث گسترش عقل میشه و پشت پا زدن بهش بهترین شرایط و بیشترین استعداد رو آدم میتونه ضایع کنه با پشت پا زدن بهش. این یک نکته بحث کلیمونم که بحث اخلاق و دین بود که ذیل اون بحث این مطرح میشد. اگر خاطر شریف سروران باشه اینجوری مطرح شد که آیا اخلاق مقدمه یا دین؟ اون سوال کلیمون این بود که گفتیم به صورت فطری اخلاق مقدمه، یعنی دین بر پایه عقل و عقل و حیا که یا عقل و اخلاق باشه سوار میشه، منتها اون اخلاق قبل از دین، اخلاق فونداسیونه، بعد دین میاد این اخلاق رو گسترش میده. این اخلاقی رو که در فطرت، که اون کتاب تکوین و تشریع رو برای این گفتیم، این که در تکوین ما، در اون سرشت ما خدا نوشته همه خوبی ها و بدی ها رو، به همین خاطره که یکی از اسامی قرآن ذکره، انزلنا الیکم ذکرن، ما ذکر نازل کردیم، یعنی این در وجود شما بود، شما خودتون نمیتونید وجود خودتون رو بخوانید، این وجود شما منطبق است بر عالم هستی، منطبق که جفتش میشه کتاب تکوین و خلقت الهی، خلقت عالم و آدم. آدم مشتی از نمونه خروار عالم، عالم بزرگ شده انسان، انسان به اصطلاح پک شده هستی، نظام هستی، این در شما هست، در عالم هم هست به صورت کتاب تکوین. حالا من این رو به صورت خانا و باز شده و خانده شده عالم رو برای شما و آدم رو دارم توضیح میدم تا در همون مسیری که باید برین حرکت کنید، که بنابراین اخلاق با دین به کمال خودش میرسه، اخلاق پایه به اخلاق متعالی میرسه،
تکمیل
میشه. این که پیامبر فرمودن بواسطه اتمم مکا، من تتمیم میکنم، یعنی مکارم اخلاق بخشش در فطرت بود هست، که فرمود که و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، تسویه در مقابل خلقت. خلقت یعنی اصل. شما با یک باب مثال بخوام بگم، با یک خمیر یک شمایل انسان درست میکنیم، اولی که درست میکنن مثلا یه چیز شماتیکیه، بعد کلش بزرگه هنوز مثلا چی، بعد اون کسی که داره کار میکنه هی اندازه میکنه گوششو به اندازه، چشمشو به اندازه، دست و پاش، این به این کار میشن تصویر. تصویر یعنی متعادل سازی. متعادل سازی جسم به اینه که همه اندام ها باشه و همه اندام ها هم به اندازه و کم و کیف خودش باشه و کار کنه، چش داشته باشه، گوش داشته باشه. گاهی وقتا جسم ممکنه تصویه نشه، فرد ناقص الخلقه به وجود بیاد، کره مادرزاد باشه، کور مادرزاد باشه، فلج باشه، یا بعضی از اندام هاش شکل نگرفته باشه. اما تصویه روح قطعیه، یعنی نمیشه روح نامتعادل به این دنیا بیاد. یعنی همون فرزند طفل معصومی که مثلا به صورت عقب افتاده ذهنی یا جسمی به وجود آمده، جسمش که خب مشخصه، اونایی هم که عقب افتاده ذهنی هن، حتی در پایین ترین سطح بهره هوشی هن که باید نگهداری بشن تو مراکز، اونا روحشون کامله.
روح کامله،
نقص نداره. چرا جسم چرا دچار نقص میشه؟ چون جسم در عالم تزاحم درگیریه. مثلا یک ویروس میاد با اون، مثلا فرض بفرمایید که رشد وجودی آدم یک تعارضی پیدا میکنه، رشد ویروس با رشد.
درست.
اگه ویروس کرونا نخواد رشد کنه، یه دونه ویروس بیاد تمام بدن برای خودش باشه، مشکلی پیش نمیاد. اون میخواد رشد کنه، رشد اون تزاحم پیدا میکنه با رشد بدن. عالم ماده عالم تزاحمه چون محدودیت داره، ولی عالم ملکوت محدودیت نداره، چیزی کم نمیشه، کوچیک نمیشه. من الان اگه این لیوان آب رو بخوام به هم خودم بخورم، خب کامل به من میرسه. به شما بخوام تعارف کنم، نصفش به من میرسه. به چهار نفری که اینجا هستیم بخوایم بخوریم، میشه یک چهارمش. به هزار نفر بخوام تعارف کنم، یک هزارمش به من میرسه. محدودیت داره. بعد سر این درگیری پیش میاد، سر این تعارض تزاحم ها. ولی در عالم ملکوت اینطوری نیست. از باب مثال این نور خورشید یا نور همین لامپا، اگه ما یک نفرم اینجا باشیم ازش بهره می‌بریم، 100 نفرم اینجا باشیم، نور کمتر به ما نمیرسه. نور نوره. حالا مثال روشنتش علم. یه نفر علمشو به 1 میلیارد انسان بده، از علم خودش هیچی کم نشده، اونا هم حاصل شده. ولی اگه پول خودشو به 1 میلیارد انسان بده، 1 میلیارد اون میشه.
درست.
به همین خاطر که نفس هیچ وقت تسویهش دچار اختلال نمیشه. حتی عرض کردم اگر در بدترین شرایط باشه، حتی اگر پاکنهاد نباشه، لغمه و همه چیش خراب باشه، نفس پاکنهاده. اینی که پیامبر فرمود کل مولودن، نه فقط مولود مسلمان، نه فقط تو خانواده ادیان الهی، اون بودایی، اون بتپرست، اونایی که حتی مثلا خواهر برادر ازدواج میکنن، کل مولودن یولد و علال فطره. هر که به دنیا بیاد فطرت سالم داره، چون روحش آمده. حالا اختزاعات از مجاری مثلا ممکنه متفاوتی بیاد. پس تسویه نفس حتمیه، گرچه تسویه جسم حتمی نیست. ممکنه مثلا به خاطر بیماری ما در شرایط مختلفی جسم تعارضهای و تزاحمهای پیدا کنه، ولی نفس که از عالم ملکوته تعارض و تزاحم نداره، ناقص الخلقه به وجود نمیاد، غیر متعادل نمیاد. خب حالا این تسویه نفس که روح تسویه شده باشه، همه چیزش به جاه باشه، چه ویژگی پیدا میکنه؟ اینجوری میشه که فعل همه ها فجورها و همه فجور و تقوا رو میفهمند یک، و به فجور گرایش ندارن، گریزانن، و به تقوا گرایش دارند و تمایل دارن به خوبی ها. این میشه اون پایه اخلاق فطری که در همه هست. این یک. ادیان میان این رو تکمیل میکنن، کاملتر میکنن، که تا حضرت عیسی آمدن این مکارم اخلاق رو، اونی که در نفوس بود رو گسترش دادن، تتمیم کردن. رسول اکرم آمدن فوق تمام اینها اخلاق الهی نهایی آخرینی را که ممکن بود بیان فرمودن، که شد اتم مکارم الاخلاق. بخشش تو فطرت بود، انبیا آمدن اینو شکوفا کردن، پیامبر به اوج نهاییش رسوندن.
خیلی متشکرم. اجازه بدید یه بخشی رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت‌های آقای دکتر نخاوندی رو با هم بشنویم.
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
آیا وقت آن نرسیده که اهل ایمان قلبهایشان را برای یاد خدا و آن حقی که نازل شده خاشع کنند؟ نباید همانند کسانی باشند که پیش از این کتاب آسمانی عطایشان کردیم، زیرا آنها چون زمانی گذشت دلهایشان سخت شد و بسیاری از آنها فاسق شدند.
امروز خدمت جناب دکتر نخاولی هستیم و حدوداً تا ساعت 12:30 12:28 دقیقه فرصت داریم خدمت آقای دکتر باشیم. من سوالی رو مطرح کردم که حالا باز تکرار میکنم که دقیق‌تر شما هم اگر تازه به جمع ما پیوستید در جریان باشید و آقای دکتر پاسخ بفرمایند، اینکه این مطلب که غایت اخلاق قرب الهی است تا چه اندازه مورد قبول است؟ آیا دیدگاه‌های مخالفی هم وجود دارد یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که قبلا هم شاید عرض شده باشه، گفتیم اینکه غایت اخلاق چیه، هدفش، نهایتش چیه، این تابع بینش و اون جهان بینیه که ما داریم. خب طبیعتا اگر ما یک سری انسان‌های غیر خدا باور باشیم، اصلا خدایی برامون مطرح نیست تا بخوایم به قربش برسیم.
درسته.
خب الان هم یه بخش زیادی متاسفانه از مردم جهان در عصری که تکنولوژی و علم تجربی پیشرفت کرده، متاسفانه عقل‌ها خیلی پسرفت کرده و لائیک شدن، آتئیست شدن، خدا باور نیستن دیگه. و این عجیبه ها که شیطان چقدر جولان میده و اتم رو میشکافیم ولی اون چیزی که همه هستی رو پر کرده رو بهش پشت پا زدیم، هم در عقل نظری هم در عقل عملی، که عالم انسانی در این عصر که باید این با این همه تکنولوژی در بهترین حالت زندگی باشه، بیشترین آمار طلاق، بیشترین آمار گسیختگی، بیشترین آمار خودکشی، بیشترین آمار مواد مخدر و روانگردان و مشکلات دیگه، که خدا خودش کمک کنه عقل بده، عقل عقل عقل، با آنکه عقل دادی چه ندادی. پس اگر که ما بینش و نگرشمون خدا محور باشه، طبیعتا اخلاقمون به اون سمت میره. البته لزوماً باز تمام خدا گرایان اینطور نیستن. مثلا لائک ها خدا باورن، لائک یعنی کسانی که قائل به دین خاص نیستن، چند دسته شدن دیگه مردم. بعضی اصلا خدا رو قبول ندارن. خب اینا که براشون اخلاق به معنای قرب خدا معنا ندارن. یه عده‌ای که خدا باورن ولی دین باور نیستن، میگن خدایی هست عالم خلق کرده ولی دینی که بخواد برنامه‌ای بده و ما هم با اون کاری داشته باشیم نیست، یک ساعت سازیه که ساعتی رو کوک کرده و رفته پی کارش. مثلا سه ادیان الهی که هم قائل به خدان هم قائل به دینن، تو اینها باز دو دستن. یک عده ای که تمام زندگی رو حول بحث خداوند سامان میدن، که یکیش هم اون قسمت اخلاق باشه. طبعا اینا کسایی که قائل به دین الهی هستن و هدفشون هم خدا هست، اینا اخلاقشون برای رسیدن به قرب، حالا اسم دیگه‌شو بزنیم، برای رسیدن به کمال انسانی که اون فنا باشه. اگر کسایی تو این حیطه باشن که هستن، خصوصا در مسیحیت که خدا رو قائلن، دینم قائلن، معادم قائلن، ولی اخلاق رو برای، یعنی تمام زندگیشون حول خداوند دور نمیزنه، که به اینها قاعدتا میگیم سکولار، یعنی کسایی که دین رو از زندگی جدا میدونن، دین یک چیزی برای خودش و زندگی هم برای خودش. اینا اگر اخلاقی رو قائل باشن، اخلاق رو، هدف از اخلاق رو امور انسویی میدونن. به همین خاطر که مکاتب اخلاقی داریم، بعضی ها مکاتب سودگران فایده محورن، مثلا میگه که لذت بیشتری نصیبت میشه. مکاتب اخلاقی مهمترین تمایزشون همین هدفیه که از اخلاق دنبال میکنن. یا سودگران، یا مثلا فرض بفرمایید که فایده محورن، مثلا فرض بفرمایید همین اخلاق حرفه‌ای. اخلاق حرفه‌ای که در جهان رایج شده، این که برای قرب خدا نیست. میگه موفقیت تابع است از مراعات بعضی از موارد، که یکیش هم موارد اخلاقیه. شما میخواید موفق بشین، یه مدیر موفق بشین، باید یک سری منشور اخلاقی رو هم رعایت بفرمایید. من کاسب موفق بشین، خب باید یه کاسب بد اخلاقی باشه، از دورش پراکنده میشن. اینا مکاتب خاصه. کمال و سعادت رو تا چی تعریف کنن؟ کمال و سعادت آیا مثلا موفقیت باشه؟ آیا سود باشه؟ آیا تعریف و تمجید اخلاقی باشه؟ آیا رضایت شخصی درونی باشه؟ میگه من به یک رضایتی میرسم وقتی که این کار رو انجام میدم. یا حتی مثلا این باشه که من احساس مثلا انسانیت میکنم. اینا همش هست، ولی منتها تفاوت در اینه که آیا این قامت رشید را به کفشش نگاه کردیم، تا مچ پا نگاه کردیم، تا زانو نگاه کردیم، تا کمر نگاه کردیم، یا تا قد رشیدش نگاه کردیم. و الا رعایت اخلاق همه اینا رو در پی داره، هم سود داره، هم رضایت داره، هم رضایت درونی داره، هم موفقیت بیرونی داره، هم انسانیت انسان رشد میکنه و هم به خدا میرسه. مثل کسی که مثلا فرض بفهمید که اگر گندم بکاره هم کاه نصیبش میشه هم گندم، ولی هیچ وقت کسی که گندم میکاره برای کاه گندم نمیکاره، گندم میکاره که گندم درو کنه، در این حال کاه هم نصیبش میشه برای حیواناتی که داره. اون مکاتب به کاهش بیشتر نظر کردن، میگه ولی حیف تو خودت رو ارزون نفروش. اصلا خدا از آدم ارزون فروش خوشش نمیاد دیگه. خود امیر مؤمنان فرمودن انه لیس لانفسکم، بعد در بعضی از عبارات داره لیس لابدانکم، بدن شما قیمتیه، نفس روح شما که بماند قیمتی ندارد. الا الجنه لیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبیعوها الا بها. خودتون ارزون نفروشین، مف نبازین این معامله رو، معامله پرسود بکنید، چون شما پرسودید، شما پر قیمتین، شما قیمتین، خب شما ارزشمندین. بنابراین طبیعتاً اون قامت نهایی اخلاق بله برای قرب خداست، اما عرض کردم دیدگاه ها مختلفه، بعضیا به اون مراتب مادون رضایت دادن.
خیلی متشکرم. این رو هم پرسیدن آقای دکتر در پیامی که فرستادن، میشه از آقای دکتر خواهش کنید لطف کنن که یک کتاب عالی و روان و ساده در مورد اخلاق دینی و اسلامی معرفی کنند؟
اگه بخوایم کتاب معرفی کنیم، بنده چند تا کتاب معرفی میکنم، هر کدوم ویژگیاشو عرض
میکنم.
در بحث اخلاق یک کتاب جامع ولی مفصل اگه کسی حال و حوصله خوندنش رو داشته باشه، کتاب المحجة البيضاء هست، یعنی راه روشن، که با همین تعبیر راه روشن ترجمه شده، اصلش عربیه، مال مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، که این فیض کاشانی از ستارگان درخشان فضای معرفته. ایشون داماد مرحوم صدرالمتعلهین شیرازی هم هستن و واقعا فیضه، فیضان داره، معارف تفسیر داره، حدیث داره، اخلاق داره، حکمت داره، یه علامه زوفنونی بوده. این کتاب در حقیقت اصلاح و به اصطلاح منقح شده و تصحیح شده کتاب احیاء العلوم غزالیه. اسم کاملش هم اینه، المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء، یا فی احیاء الاحیاء. احیاء العلوم یک کتاب اخلاقی با سبک تمایل به عرفانیه که جناب غزالی نوشته. ایشون اشکالاتی که در اون دیده رو رفع کرده و بعضی از روایات شیعی رو بهش اضافه کرده، اون کتاب رو تصحیح کرده و اصلاح کرده، احیا کرده به قول خودشون، و این کتاب شده که در 4 بخش: ربع عبادات، ربع مهلکات، ربع منجیات و ربع معاملات. چیزایی که انسان رو هلاک میکنه، چیزایی که انسان رو نجات میده. عبادات، البته عبادات از جنبه فقهی نگاه نکرده، از جنبه اخلاقی. مثلا اسرار نماز رو گفته، نماز چه ویژگی هایی داره، اون ملکوت نماز چجوریه، که خیلی ارزنده است. این یک کتاب که یک کتاب جامع و عمیق هم هست، در این حال خیلی هم شیوا و شیرینه، حکایات ارزنده به جا، روایات بسیار کاربردی و ثمر بخش درش هست. از این کتاب خلاصه تر کتابی به نام مال مرحوم ملا مهدی نراقی که ایشون هم تقریبا مال 150-200 سال پیش هستن، یک کتابی دارن به نام جامع و سعادت. یعنی آنچه سعادت ها را، سعادت انسان رو تأمین میکنه، من جمع کردم تو این کتاب. این یک کتاب در 2 جلد،
غیر از معراج و سعادت.
بله، حالا عرض میکنم این کتاب در 2 جلد و عربیه. که مرحوم ملا مهدی نراقی نوشتن، ترجمه فارسی هم داره که بعضی از مترجمین زحمت کشیدن ترجمهش کردن. کتاب بسیار عمیق، ارزنده و به تفکیک، مثلا رذائل رو نوشته و فضائل رو نوشته، تفکیک هم کرده فضائل و رذائل قوه عاقله. مثلا نقشه کشی، یکی از همش نقشه برای مردم میکشه، این چیه، منشأش چیه، راه درمانش چیه. فضائل و رذائل قوه شهویه و فضائل و رذائل قوه غضبیه. هرس، حسد، تکبر، همه رو تقسیم بندی کرده. مثلا هرس مال قوه عاقله است یا قوه شهویه است یا غضبیه، و در راه های درمانش هم بیان فرمودن. کتاب بسیار خوبیه، ارزنده است و در این حال عمیق هم هست. این کتاب که پسر ایشون، ایشون ملا مهدی نراقی بودن دیگه، پسر ایشون مرحوم ملا احمد نراقی که اونم جز علمای بسیار برجستن، همین کتاب رو ترجمه و خلاصه کردن به نام معراج السعاده. معراج السعاده منتها چون متنش تقریبا مال 1 قرن قبله، ویژگی ادبیات همون زمان قاجاری و اینا رو داره دیگه. اگه کسی باش ارتباط برقرار کنه، کتاب بسیار عالی، خلاصه همون کتابه. اگر با اون متن نتونست ارتباط برقرار کنه، همین متن همین کتاب معراج السعاده، جامع السعادات به فارسی ترجمه شده. کتابایی هم متأخرین نوشتن، مثلا حضرت آتالا جوادی آمالی توی تفاسیر موضوعیشون 2 جلد تفسیر دارن اخلاق در قرآن که مبادی اخلاق و مراحل اخلاق در قرآن، 2 جلد.
بله،
حضرت آتال مکارم هم جز باز تفسیر موضوعیشون، مجموعه تفسیر موضوعیشون 1 جلد یا 2 جلد اخلاق در قرآن دارن. اینا هم کتاب های ارزنده ایه. باید سروران و دوستان اینا رو یه ورقی بزنن. تو کتاب های اخلاقی یه کتابی هم هست خیلی جایگاه خوبی داره، حرکات و سکنات و رفتارهای پیامبر جمع کردن به نام سنن النبی، که این کتاب باید همه بخونن. سنن النبی یعنی رفتارها و روش پیغمبر در زندگی، که مرحوم علامه طباطبایی جمع کردن، ترجمه هم داره. اینا رو باید سروران برن مثلا کتاب فروشی یا تو فضای مجازی میشه دوست. یه ورقی بزن ببینم با کدوم بهتر ارتباط برقرار میکنم، فهمش و توجه به سطوح متفاوت براشون راحت تره و بیشتر میتونن پیگیری کنن.
خیلی متشکرم، ممنون از اینکه این کتاب ها رو معرفی کردید. یه بخشی آماده است، ببینیم فرازی از نهج البلاغه مولا علی علیه السلام رو مرور کنیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو هم بشنویم.
خطبه 132. آیا ندیدید آنان را که آرزوهای دور و دراز داشتند و کاخهای استوار می ساختند و مالهای فراوان می اندوختند، چگونه خانه هایشان گورستان شد و اموال جمع آوری شده شان تباه و پراکنده و از آن وارثان گردید و زنان آنها با دیگران ازدواج کردند، نمی توانند چیزی به حسنات بیفزایند و نه از گناه توبه کنند. کسی که جامعه تقوا بر قلبش بپوشاند، کارهای نیکوی او آشکار شود و در کارش پیروز گردد. پس در به دست آوردن بهرهای تقوا فرصت غنیمت شمارید و برای رسیدن به بهشت جاویدان رفتاری متناسب با آن انجام دهید، زیرا دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده، گذرگاهی است تا در آن زاد و توشه آخرت بردارید. پس با شتاب آماده کوچ کردن باشید و مرکب‌های راهوار برای حرکت مهیا دارید.
خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و ادامه بحثمون در مورد اخلاق اسلامی و من سوالاتی رو مطرح میکنم، آقای دکتر هم پاسخ میفرمایند. سوال دیگری رو که خدمت آقای دکتر در این بخش مطرح میکنم که حدوداً 10 دقیقه هم فرصت داریم، تفاوت اخلاق و فقه در چیست؟
این مطلب رو به عبارت دیگه در جلسات اولیه فکر کنم با هم مرور کردیم. ببینید ما سه لایه وجودی داریم، یک لایه رفتاری داریم، یک لایه حالات و صفات درونی داریم و یک لایه ادراکات و فضای علمی، یا بگیم اینطوری بگیم علم و عمل. عمل هم عمل درونی و عمل بیرونی. عمل بیرونی بشه فقه، عمل درونی بشه اخلاق. اینطوری اون لایه‌ای که به رفتارها یا اعمال بیرونی میپردازه میشه لایه رفتاری ما. علمی که میخواد اینو سامان بده میشه علم فقه. علم فقه یعنی علم بهینه سازی رفتار، چجوری تو هر صحنه‌ای بهترین رفتار متناسب با اون صحنه رو انجام بدی،
درست؟
که خودش در دو سطح رفتارهای حد اقلی و حد اکثری تقسیم بندی میشه، که حد اقلهاش میشه واجبات و ترک محرمات، حد اکثرهاش مستحبها و ترک مکروهات،
که در مقدمات در مورد این کامل صحبت بله. کردید. حالا بله. من خاطرم اومد این نکاتی که میفرمایید گفته شده، من این سوالم در ادامهش بپرسم آقای دکتر که چالش های فقه و اخلاق چگونه قابل توجیه هست؟
بله چه. بعد اون حالات و صفات درونی رو علم اخلاق بهش میپردازه و البته اون لایه اصلی هم که لایه فهم و ادراک و اندیشه و اینها بود که گفتیم ای برادر تا همه اندیشه. یک جاهایی ممکنه بین یک رفتار فقهی که صحیح هم هست با یک رفتار اخلاقی تعارض وجود داشته باشه. به عنوان مثال اگر یک نفر وقتی که میتونه مثلا کار یه نفر راه بندازه، مثلا تو اداره ساعت یه رو به دو یک کسی آمده میگه من از شهرستانم آمدم، اینجا هم جا و مکان ندارم، خیلی سختمه، این کار من راه بندازه، ولی کارش مثلا یک نیم ساعت طول میکشه، یعنی یک ساعت یه رو بیش از وقت اداری. این از ناز قانونی، فقه بگیم جنبه قانونی، حد اقل ها، مرز ها. از حیث حد اقل ها جرمی مرتکب نشده بگیم من نمیخوام کارش، من کار شما رو انجام نمیدم چون از ساعت قانونی من رد میشه. اما رفتار اخلاقی اینه که بپذیره و مثلا با این از خود گذشتگی ولو اینکه اضافه حقوق هم نگیره کار یک نفر راه بندازه و از معطل شدن مثلا یک شبانه روزش یا بیشترش و صرف هزینه و مشکلات هزینه های اعصاب و مالی و جانی و عمری ازش مثلا صرف جویی بشه.
یاد اون جریان کوک سوم کفش افتادم.
بله. کسی بود
که قرار گذاشته بود که این کفش رو تعمیر کنه در ازای دو کوک و وقتی که دید با دو کوک راه نمیفته کارش، یعنی ممکنه دوباره مشکل پیدا کنه، کوک سوم رو هم زد. این دقیقاً همین میشه دیگه. یعنی به لحاظ اخلاقی خودش موظف دونست که کوک سوم رو بزنه. یا همین کارمندی که شما فرمودید به لحاظ اخلاقی یه رو وقت.
بله. اینجا در حقیقت تعارض و چالش فقه و اخلاق نیست، چالش بین حد اقلی حرکت کردن و حد اکثری حرکت کردنه. طبیعتاً کسی که به رشد بیشتری بخواد برسه، چون حرام نیستش که بیشتر وایسادن، خدمت کردن، ایثار کردن، واجب نیست، اون میخواد کاری که مستحب را انجام بده. یه بنده خدایی تو زندگی خانم و آقایی، این دوتا هر دوشون از حد و مرزای فقهی با اونا آشنا بودن و هر دوشون چیز بودن، یه مقداری حالا افتاده بودن روی فضای تقابل. بعد خانمه میگفتش که من که واجبم نیست هیچ کار بکنم تو خونه، نه ظرف میشونم، نه غذا درست میکنم، نه بچه ها رو رتق و فتق میکنم، نه جار، هیچ کار نمیکنم، شما موظف غذا بیاری من بخورم، ظرف ها رو بشوری، کار رو انجام بدی، من میخوام رو مرز حرکت کنم، قانون رو رعایت کنم، بیش از قانون نمیخوام کار بکنم. آقا هم میگفتش خب بله اشکال نداره، منم به شما اجازه نمیدم که از خونه بیرون بری، نه چه کار بکنی، اونم من نمیخوام بیش از قانون چیز کنم. این تو این فضا شکننده میشه، اصلا این زندگی متلاشی میشه،
دقیقا به چالش کشیده.
بله. اینه که خداوند میفهمد ترکیبی از عدل و احسان باید انجام بدید، یعنی چه تو سازمان خانواده چه تو یک اداره. مثلا توی اداره اصلا همکار میخواد بره میگه من الان یک کاری برام پیش آمده، این وظیفه محوله به من و شما مثلا انجام میدی، من برم
اضافه بر وظیفه
بگه نه گناهی انجام نداده به حسب فقهی که من وظیفه هم نیست انجام نمیدم، ولی این ساختار شکننده میشه دیگه. مثلا فرض بفرمایید یه کسی تو دانشجوه، بگه جزوتو میدی، یه روز به من قرض میگه نه نمیدم، موظف نبوده که بده.
درسته.
ولی این دیگه چه فضایی میشه بین اینا؟ یعنی اگر فقط بخوان تکلیف قانونیشون انجام بدن و یک قدم بیشتر از تکلیف قانونی حد اقلی حرکت نکنن، اصلا اون سازمان متلاشی میشه به مرور زمان. از اون طرف اگر بخوان اون مراعات مسائل اخلاقی رو بکنن ولی به حد و مرزها اعتنا نکنن، اونجا هم از هم گسیخته میشه. این که هر دوتا با هم باید باشه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، عدل و احسان در کنار هم، فقه و اخلاق با هم باید باشه. حد و مرزهای واجب و حرام تنها بدون مراعات مسائل به سمت حدهای بالاتر حرکت کردن و یا مسائل اخلاقی بدون رعایت حد و مرزها اونجوری باز حرکت کردن، هر دوتاش آسیب داره. مثلا شما بگی من بخوام گذشت کنم، گذشتی از مثلا فرض کنید که یک مجرمی که مجرم سابقه داره، مرتکب شونده مکرری، که این خب در حقیقت یک جرمی رو تقویت کردنه، یه جاهایی باید با مر قانون برخورد بشه. ببینید امیرالمؤمنینی که مظهر رحمته که به قاتلش میگه که من اول بهش قضا بدین نکنه چون من قاتل من، شما باش بد رفتاری کنین، نمیگه حتما قاتل من رو ببخشین، تعجب فهمیدید؟ میتونست بگی من وصیت میکنم که اونو نکشین، چون اینطوری بابی به سمت مثلا خلیفه کشی و هرج و مرج سازی و درست. این فضای منفی باز میشه. یعنی همیشه هم جای مراعات مسائل اخلاقی درست. نیست. ترکیبش که هر کدوم الان جاش کجاست.
بله.
وقتی که حق فردی مثلا داره ضایع میشه، خب اصل بر مسائل اخلاقی عفوه، گرچه میتواند بر اساس فقه اونجا قصاص و جزا بخواد، ولی وقتی که حق بزرگتر، حق عمومی، حقی که داره به صورت مستمر زیر پا گذاشته میشه، اینجا بشه، اینجا نه، اینجا باید جای قانونه. این البته یک توضیح داره که نکات ریز و جالبی هم داره که اگه
قول بگیرم جلسات آینده انشاءالله خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم، ممنون، خوشحال شدم امروز خدمت شما بودم. ما را از دعا فراموش نکنید، انشاءالله جلسات آینده خدمت شما باشیم.